خب شما حالا با توجه که اون قبلی که ما اومدیم شما هنوز مقدمات کار دکتراتون داشتین دیگه نیست؟
درست. آره دیگه
خب اصلا چطور به فکر دکترا افتادین؟ بعد رفتین چی خوندین؟ و با استاد راهنماتون کی بود؟ رسالتون چی بود؟ و در آخر دستاورد این اثر علمی و هنری براتون چی بود؟ کلش رو یه توضیح بود.
بله احتمالا قبلا هم فکر کنم گفتم اصلا دکترا خوندن ما یه جورایی از رو اجبار بود، به خاطر اینکه دانشگاه میگفت اعضای هیئت علمی من باید داره مدرک دکترا باشن، ما که کارشناسی ارشد بودیم قاعدتا باید دکترا میگرفتیم، بنابراین طبق هماهنگی‌هایی که بین دانشگاه صورت میگرفت اعضای هیئت علمیشون رو یه درصدی از اعضای هیئت علمی رو میدادن به هم دیگه تو دانشگاه دیگه تو مقطع دکترا تحصیل بکنن. جزو اونایی نبودیم که از رو شوق در ادامه تحصیل در مقطع دکترا بریم امتحان بدیم، حالا گویا که اگه امتحان میدادیم احتمال زیاد قبول نمیشدیم. در حال ما رو معرفی کردن، من و تعدادی از دوستان دانشگاه هنر رفتیم اصفهان دکترا رو خوندیم و 90 91 شروع شد تا 96 طول کشید، 5 سال طول کشید. ولی چون دیگه افتاده بودیم تو در واقع چاه مقطع تحصیلی دکترا، خب اونجا که آدم میفته میگه خب حالا که دارم این کارو میکنم و تدریسم که ندارم وقت دارم، بهتره یه کاری بکنم که هم به درد دنیام بخوره هم به درد آخرتم. من طبق علاقه که به نقاشی نگارگری دوره هرات داشتم ترجیح دادم رو نقاشی دوره هرات تحقیق بکنم و به طور مشخص عنوان پایان نامه‌ام شد تحلیل کارکرد ساختار بصری در نقاشی مکتب هرات و تحلیل 4 تا نقاش: کمالدین بهزاد، میرخلیل مصور، مولانا علی و شاه مظفر. از 4 تا نقاش از هر کدوم 3 تا کار انتخاب کردم و با این پیش فرض که یکی از عوامل خیلی مهمی که باعث شده که نقاشی مکتب هرات به یکی از مهمترین اوج نقاشی ایران تبدیل بشه کارکرد ساختار تو این نقاشی هاست، شروع به تحقیق کردم و آخر پایان نامم تصورم اینه که ثابت کردم که این نقاشی ها برخلاف اونایی که میگن نقاشان این دوره یا اساسا نگارگران ایران آدم های وارسته بودن که هیچ به این دنیا دلبستگی نداشتن، از دنیای دیگه تغذیه میشدن و بخاطر همینه که کاراشون اینقدر بالندگی داره، رشد کرده، اوج گرفته. من فکر میکردم و به این نتیجه رسیدم که این نقاشی ها اصلا مهمترین در ویژگیشون اینه که این نقاشانی که مثل میرخلیل مصور، مثل مولانا علی تون دوره زندگی میکردن بر حسب اتفاق تو دوره هرات بودن، آدمایی بودن که ساختار رو به شدت میدونستن، میفهمیدن ساختار اساسا یعنی چی تو نقاشی. و در واقع چارچوب نظری من که تو این پایان نامه نظرات جورجیو کپش در مورد ساختار بصری بود و یک کتاب از جورجیو کپش تو ایران فقط ترجمه شده به اسم زبان تصویر و کتابای دیگه که آقای مهدی حسینی به من داده بود به زبان لاتین بودن، منابعی هم از اونها درآوردم که گاهی اساتید که میخوندن فکر کردن که در واقع جورجیو کپش اصلا اینا این مطالب رو در مورد کار مولانا علی گفته، اینقدر با هم جور بودن. بنابراین میخوام بگم که درسته به شوخی شروع شد ولی ادامهش جدی شد و در حوزه ساختار بصری در نقاشی کار کردم و تا سال 96 به نتیجه رسید و برخلاف شاید بسیار از دوستان که تحصیل در مقطع تحصیل تکمیلی چه ارشد چه دوره دکترا فکر میکنن که دیگه رو کار عملیشون تأثیری نداره، کار عملیشون دیگه شکل گرفته، بیشتر تئوری ایناست، رو کار عملی من خیلی تأثیر گذاشت. به خاطر اینکه این پایان‌نامه باز شد من نظامی رو بخونم و خوندن نظامی رو نقاشیم خیلی تأثیر گذاشت. بخشی از کار من که امروزه شاید تو این از 95 به اینور تو این 3 سال بخش مهمی از کار من که دیوار و آجر برآمده از گنبد نظامیه، 7 گنبد نظامیه، اینقدر خوش آمد از 7 گنبد و اینقدر روم تاثیر گذاشت که بلکه 30 تا تال من گنبد کار کردم و یه مجموعه به وجود اومده به اسم 7 گنبد. قبل از اونم 7 پیکر کار کرده بودم. میخوام بگم که از نظر عملی هم رو کار من خیلی تاثیر گذاشت. حداقل مطالعه بعضی از کتاب ها و دیدن دقیق تر دیدن کارهای مولانا علی و میرخیل مصور که بسیار نقاشان ساختارمندی هستند و دلیل پایداری و تاثیرگذاری کارشون اساسا از جنبه ساختارشون، برعکس نقاشان مثلا سیاه قلم که بسیار نقاش معروفیه، خیلی نقاش خوبی اما فاقد هر گونه ساختاری کارش، این نقاشون بسیار نقاشان ساختارمندی.
استاد راهنماتون کی بود؟
استاد راهنما ما دو تا باید استاد راهنما می داشتیم قاعدتا، یکی از داخل اصفهان باید می بود دانشگاهی که تحصیل میکنیم، یکی از بیرون. از خود اصفهان دکتر اصغر جوانی که تو دوره لیسانس همکلاس خودم بود شده بود استاد راهنما. از بیرون از دانشگاه از تهران در واقع از آقای مهدی حسینی استاد راهنما بود که خیلی کمکم کرد.
این پایداری برای رسیدن به این نقطه پشتش چی بوده؟ چه نیرویی بوده که شما همچنان استوار نگه داشته تو این کار؟
پشتش چه نیرویی بوده؟ دارم فکر می‌کنم که برای هر کسی احتمالاً دارم فکر می‌کنم که یه جواب‌های کلیشه‌ای هست که فکر کنم مخاطبین معمولاً دوست ندارن بشنون. چی می‌دونم یه عشق و همه باید عشق داشته باشیم و عشق به کار و اینا. یه بخشش اینه، یه جواب‌های خیلی شخصی هم احتمالاً هر کسی داره. شاید مهمترین بخشش این بود که من هر چی کار کردم فروش رفت. فکر میکنم اگه کارم فروش نمیرفت کار نمیکردم هیچ موقع. به طور روشن و جواب قابل فهم اینه که تو هر نمایشگاهی من کم کار میفروختم یا کارم فروش نمیرفت، احتمالاً یا به این شدت کار نمی کردم یا اصلا کار نمی کردم. بنابراین بخشی از دلایلی که منو وادار میکنه به کار، شوق ایجاد میکنه که کارم ادامه بدم، اینه که مخاطبین من دوست دارن کارم رو و اغلب میبرن. ولی واقعیت اینه که وقتی پیش خودم تنها هستم فکر میکنم اگه هیچ موقع هم کارمو نخرن اینجوری نیست که اصلا کار نکنم. بنابراین یه چیزی فراتر از پول و چیمونم آمده های اینجوری احتمالا بین من و نقاشی و بین ما نقاشا و نقاشی وجود داره که ما رو سوق میده به طرف کشیدن تصویر یا حالا به طور خیلی تکرارش خلق اثر. آره توی این حداقل توی 3-4 سالی که با هم صحبت های کردیم بعد از اون فکر میکنم با اشتیاق بیشتر از سالهای قبل تر از اون دارم کار میکنم. تقریبا هیچ لحظه از زندگی من توی این 3-4 سال به بتالت نگذاشته جز این 3 روزی که تو دانشگاه هستم، که نمیگم اون به بتالت میگذره ولی اون 3 روز تو دانشگاه هم. ولی بعد از اون تقریبا همه لحظه ها رو، حالا جز جمعه هم که باز تو خونه و اینا، 3 روز هفته رو هر روز حداقل 8-9 ساعت من تو کارگاهم و یا بخت با من یار بوده یا بدشانسی آوردم. هرچی الان تیپن نوع کارم یه جوری شده که هر کارم حدود 2 ماه طول میکشن. خوشحالم که هیچ عجله‌ای ندارم تعداد کارم زیاد بشن و راضیم از این که در طول سال 4 یا 5 تا کار تولید بکنم. اینه که پیش میره دیگه، کار رو حال میده و لذت میده و پیش میره.
خب اگه بخواید از کارنامه هنریتون یک جمع‌بندی داشته باشین چی میگه؟
از کارنامه هنریم یک جمع‌بندی داشته باشم؟ آره؟
بله.
آره اگه اینجوری برگردم به کار نگاه کنم فکر کنم کننده این کار، حالا که خودم هستم، میتونه کاراش یه جورایی جنبه سیاسی داشته باشن، میتونه یه جورایی جنبه فمینیستی داشته باشن. هرچند من که در واقع خود کار هستم میدونم خیلی علنا نمیخوام کار من رنگ و بوی اینجوری داشته باشه، اما لایه‌های زیرین کار من کم و بیش داره اینا رو. نقاشی هستم که اساساً به کارهایی که ساختار مندن بیشتر پای بندم، اساساً نوع کارهایی که با یه سری عمود و افق و مورب و اینا سر کار دارن بیشتر به دلم میشینه. قاعدتاً کارهای خودم هم به اون جهت پیش میره. همینا دیگه.
میشه حالا شما که به عنوان استاد دانشگاه دارید درس میدین، به کی میگین هنرمند؟ هنرمند کیه؟
هنرمند کسیه که از یک پدیده برانگیخته میشه و اون برانگیختگیشو از یکی از راههایی که تو حوزه هنر شامل اون میشه بیان میکنن. مالا اگه از طریق سنگ بیان میکنه بهش میگیم مجسمه ساز، اگه از طریق رنگ بیان میکنه بهش میگیم هنرمند نقاش، از طریق کلمه بیان میکنه بهش میگیم هنرمند شاعر. این شاید تعریف کلی من از یک هنرمنده و تو در واقع خواسترش هم جزئی‌ترش هم دیگه فکر کنم از لازمه‌های خیلی مهم هنرمند بودن صداقت تو کاره، تو کارش حداقل به خودش دروغ نگه. هنرمندی که به خودش دروغ نگه بنابراین به هیچ کس دیگه دروغ نمیگه، چون هر چی که فکر میکنه رو میکشن. اینا اگه دست به دست هم بدن به نظر من استخون بندی یک هنرمند رو شکل دادن. از طرفی مقدماتی لازم هست که بالاخره باید یا تو دانشگاه باید یاد بگیره یا بیرون با کسای کار بکنه یا خودش اتفاقا بعضی برای بعضی ممکنه پیش بیاد که یاد بگیرن درک رنگ و فهم تصویر و مسائل پیش با افتاده این نقاشی که میتونه این نفر رو در واقع بخش تکنیکی کار که میتونه تو شکلهی به ذهنیتش کمک بکنه.
و هنر برای هنر یا هنر برای مردم؟
من هیچ موقع، من خیلی وقت اینو میشنویم دیگه، هنر برای هنر یا هنر برای مردم، ولی هیچ موقع من فرق این دوتا رو ندونستم چیه. الان هم نمیدونم مثلا هنر برای هنر به کیا میگن و هنر برای مردم به کیا میگن. به نظر من همه هنرها برای مردمه، همه هنرها برای مردمه. اصلا هنر برای هنر من نمیدونم به کدوم نوع از هنرها میگن. اگه هر هنر، اگه یه هنرمند هر کاری میکنه پیش زمینه ذهنش این باشه که یک نوری به تاریکی ذهن مخاطبین بتابونه، فضایی به اونا ارائه بده که تا حالا ندیدن، بنابراین داره مردم برای مردم کاری میکنه. از اون طرف هم اگه هنرمندی داریم که حالا با تکیه به این که میخواد هنر برای مردم کار بکنه، کاری بکنه که مردم بفهمن ولی نوری بر ذهن تاریک مردم مخاطبینش نتابونه، قاعدتا اصلا به در نمیخوره. بنابراین هر دو رو یه مقوله من میبینم. اگه با این اصل پیش بری که کاری بکنی که جهان تازه رو به مخاطبینش معرفی بکنه.
باز بعضی هم مطابقه که میگن که هنر برای هنرمنده.
هنر برای
هنرمند؟
نه،
کار برای خودم انجام میدم.
آره دیگه،
فارغ از این که کسی بفهمه نفهمه دوستش بشه بد بشه.
آره این به نظر من یک کم شعاره. فکر نمی کنم جز استثناءات هنر بین هنرمندان بزرگ، جز استثناءات هنرمندی پیدا بکنیم که اگه کار میکرد هیچکی نمیفهمید همینجوری به کارش ادامه میداد. حداقل من تو اطرافیانم نمیشناسم. اغلب ما دوست داریم کاری بکنیم که دیگران بفهمن، متوجه بشن، ارتباط برقرار بکنن.
چرا رابطه هنر با ایدئولوژی چیه؟ چه نسبت به این دو
تا؟ هنرمند میتونه هیچ ارتباطی با اونا نداشته باشه، میتونه در اون حوزه هم کار بکنه اگه حواسش باشه کار خراب نشه. بودن هنرمندانی که تو دنیا علیه ایدئولوژی حاکم کار کردن، کارشون هم خیلی خوب بود، کار کاملا انتقادی بود، سیاست حاکم بر جامعه رو نقد میکرد و اوکی هم بود کارشون. و هنرمندان زیادی هم هستن که هیچ کاری به اتفاقاتی که دورشون میفته در سیاسی اجتماعی ندارن، کار خودشونو میکنن و اونا هم باز موندن و تاثیر خودشونو گذاشتن.
و چه تعریفی از هنر سنتی دارید شما؟
تعریف من از هنر سنتی فکر میکنم هیچ تعریف روشنی نمیشه ارائه داد که هر کسی اون تعریف و تو کارش داشته باشه اون وقت کارش بشه سنتی. ولی تا اونجایی که در واقع میدونیم هنرمندان سنتی ما احتمالاً به اندازه هنرمندان امروز با بدبستون‌های چه می‌دونم درسته، یعنی بدبستون‌های اقتصادی کار نداشتن.
چه تعریفی از هنر مدرن داری؟
هنر مدرن اساسا در واقع میگه نه منو با خودم نقد بکنین، منو با بیرون از من با چیزی مقایسه نکنین. بنابراین نقطه اصلا تفاوت هنر مدرن با هنر دوره قبل از خودش اینه که هنر رو از درون خودش نقد میکنن، از درون خودش به چالش کشیده میشه. خوبی و بدیش متکی به خود اثر هنریه که ادامهش میشه که در واقع همین متکی به خود بودنش اصطلاحا زیرا به خودشون میزنه تا ترویج به هنر معاصر که دوباره روی کرد میکنن به هنر قبل از مدرن ولی کم با نگاه جدیدتر.
با توجه به شرط فرهنگ اجتماعی که ما امروز الان به سر میبریم به نظر شما مهمترین مأموریت هنر چیه؟
من برای هنر نه، تو حوزه هنر یه عده این مأموریت رو قائلن که ما باید شرایط فرهنگ اجتماعی خودمون رو نشون بدیم. یه عده هنرمندان دیگه هم هستن که میگن نه من کار خودم رو میکنم، فرهنگ اجتماعی کار خودش رو میکنه. الان تو جامعه هر شرایطی هست من مجبور نیستم حتما اونا رو تو نقاشیم تو آثارم نشون بدم. چه اونایی که میخوان شرایط فرهنگ اجتماعی رو نشون بدن، چه اونایی که در واقع بر این عقیده نیستم میگن نه من تو چارچوب کارگاه خودم، تو چهار دیواری کارگاه خودم کار خودم میکنم، هیچ کدوم یعنی فی نفسه برتری به اون یکی نداره، مگر اینکه هر کدوم از اینا صادقانه به کار به اصل هنر بپردازن در ضمن کار فرهنگی سیاسی هم حالا نشون بدن یا کار خودشون بکنن.
شما تو الان که دانشگاه تدریس میکنین تو نسل حاضر شما آرمانگرایی هم میبینین؟
نه به طور مشخص قبلنا شاید بیشتر بود، این الان اونجوری نیستن. الان به نظر من دم دسترن، به روزمرگی بیشتر مشغولن. خیلی من آدم های آرمانگر رو ندیدم.
یعنی نسل امروز مثلا با نسل دوران خودتون چه تفاوتی داره؟
تفاوت نسل امروز با نسل دوران من اینه که نسل امروز ظاهرن که به نظر من یک کمی هم درسته زودتر میرسن به هنر. نسل امروز کارشون اثرشون زودتر تبدیل میشه به اثر هنری، انگار برای تبدیل شدن کار به اثر هنری اندازه دوره‌های مثلا 30 سال پیش به کار شبانه روزی نیاز نیست. اساسا خاصیت هنر معاصر یکم اینجوریه که انگار یه میونبرهایی هست برای رسیدن به ذات هنر. شاید یکی از دلایلش اینه که تو هنر معاصر ایده پررنگ‌تره تا عمل نقاشی، اینه که برخلاف دوره من، هرچند تو دوره من هم شاید من و یکی دو نفر خوره کار بودیم، همه اینجوری نبودن، ولی در حال برخلاف اون دوره الان دانشجو کمتر پرکارن، بیشتر ایده پردازن. روشنه الان گالری هایی هست که فقط به نمایشگاه ایده میذارن و به ایده جایزه میدن. 30 سال پیش همین چیزی که نبود، که مثلا خنده‌دار بود نمایشگاه ایده باشه، یه نمایشگاه باشه که هیچی توش نباشه، باید ایده نوشته باشه. بریم خود اینا خود به خود تفاوتهایی رو تو نوه برخورد دانشجو با کلاس و با اثر هنری و ارائه کار به وجود میاره.
این مشکلی که رابطه‌ای که بین هنرمند و منتقد وجود داره که همیشه از هم دیگه گله دارن و شکایت دارن، یعنی تحمل نقد نویس ندارن یا نقد نویس به حال
تحمل
این ریشش در کجاست؟ مشکل کار ما چیه؟
مشکل کار اولا نقد جدی خیلی جدی نداریم همه. حالا من شاید خیلی علمی نتونم تحلیل بکنم اینه، ولی بالاخره دوستانی که تو این حوزه کار میکنن همه شاکن از این که ما هیچ موقع نقد جدی تو حوزه هنر نداریم. از طرفی اونایی که نقد میکنن احتمالاً بیشتر به جنبه های نمیرن، معنی نقد قطعا نیست که به جنبه های یعنی به کمبودهای اثر بپردازه.
کسی که تحلیل میکنه دیگه خصوصیات
وقتی تحلیل نه نقد یعنی تحلیل خصوصیات یک اثر.
بله درسته، بله، نقاط ضعف و قوت.
آفرین نقاط ضعف و قوت. وقتی یه نفر نقد میکنه فقط نقاط ضعف رو میگه، فقط میکوبه، احتمالاً صاحب اثر بهش بر میخوره. میخوام بگم یه بخشی از عدم تعامل بین نقاد و خالقی اثر اینه که نقاد وقتی تحلیل میکنه بخشای خوب مثبت و منفی رو نمیگه، فقط به بخشای منفی میپردازه و اساساً اینجا افتاده که گفتن بخشای منفی یعنی نقد. اگه در واقع کننده یک اثر نقاش مجسم ساز هر کسی اگه آدم منصفی
مشکل ما همینه، یعنی
اگه آدم منصفی باشه باید با ناقد ارتباط خوبی داشته باشه.
اصلا خب حالا نقد شما از وضعیت هنر تجسمی امروز ما چیه؟
وضعیت تجسمی امروز ما به نظر من هم خوبه، هم مشکلاتی هست دیگه. خوبه از این نظر که تعداد زیاد، برعکس دوره‌ای که خب من دانشجو بودم، تعداد خیلی زیادی افراد به طرف هنر گرایش پیدا کردن و هنر تو حوزه‌های مختلف ریشه دوونده. الان دانشگاه اقتصاد و هنر تدریس میشه، نمیدونم نمایشگاه ایده برگزار میشه، اینا همه خوبن. اکسپو برگزار میشه، حراج برگزار میشه، تهران یکی از حراجهای خیلی خوبه، هر سال دو تا حراج برگزار میکنه. اما این گسترش اینجوری خود به خود یه مشکلاتی هم پیش آورده که صبر رو از جوانها گرفته و عجله دارن زود برسن. الان یکی از آمال در واقع هر دانشجو که داره فعال تحصیل میشه اینه که کارش بره تو حراج تهران و این خیلی خوب نیست. هم حراج تهران میتونه مثبت باشه، هم میتونه مسیرهای خیلی بدی رو برای اونایی که توزیع هنر فعالیت میکنن نشون بده.
چه رابطه بین دانشگاه و آموزش پرورش با ادبیات خلاقه وجود داره؟
بین دانشگاه و آموزش پرورش به نظرم ارتباطی وجود نداره متاسفانه، در صورتی که میتونه ارتباط وجود داشته باشه. هیچ ارتباطی وجود نداره. حداقل ارتباط میتونه که اساتید دانشگاه برن تو مدارس تدریس بکنن، معلم‌ها میان تو دانشگاه چیمینن دورهایی رو ببینن، یه بدبستون داشته باشن، دانش آموزا رو بیارن دانشگاه، کار دانشجوها رو ببینن. تو این سالهایی که من تو دانشگاه بودم یک بار ندیدم اتفاق اینجوری بیفته.
نقد شما از شرط امروز دانشگاه ها چیه؟ دانشگاه ها آیا با توجه به مقتضیات امروز دنیا واقعا کار میکنن با شاگرد؟
با توجه به مقتضیات امروزی دنیا یکم چیز آسیب پذیرن از این نظر که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خیلی روشن نیست که با توجه به اطلاعات و توانایی هنریشون جذب دانشگاه شدن یا نه. بنابراین تو گروه های مختلف دانشگاه حدود 8 نفر، 10 نفر، 7 نفر عضو ثابت هیئت علمی هست که به طور روشن تعدادی از اینها قابلیت تدریس در این رشته رو ندارن. از طرفی بیرون افرادی هستن که درست که این دوستان درس میدن و خیلی خوب میتونن درس بدن. دانشجوها چون دیگه وضعیت جامعه جوری که از همه جا اطلاع دارن میفهمن کیا کدوم درس خوب درس میدن. از من که به عنوان مدیر گروه هم میخوان که فلان کس رو بیاریم درس بدن، ولی من به روشنی بهشون میگم که نمیشه، به خاطر اینکه فلانی عضو هیئت علمی اینجاست و باید واحداش پر بشن. من خیلی صریح و روشن به دانشجوها میگم که شما تو دانشگاهی هستین که یکی از بهترین دانشگاه ایرانه، ولی تو همین دانشگاه افرادی هستن که نباید اینجا میبودن و هیچ راه گریزی ندارن، اونا باید واحداشون پر بشه
تا بازنشست بشن.
اگه واحد پر نشه آموزش زنگ زنه به مدیر گروه که ایشون 4 واحد داره، پول 10 واحد داره میگیره. بنابراین مشکلات اینجوری هست، همین چی تو دانشگاه عالی اوکی پیش بره. یعنی یکی واقعا دلش فکر کن خونه مثلا یه غذایی داری که به ضرر بچه‌هاته، باید اینکه غذا رو نریزی دور، باید بپزی بخوره. اگه به فکر بچه باشی که میگی با بریز دور اشکال نداره، من قرض میگیرم، ولی بچه‌م باید سالم بخوره دیگه این روشنه، ولی این کار نمیکنه.
میشه بگیم وضعیت فرهنگی امروز جامعه ما چه جوریه؟
فرهنگی داغون. من خیلی داغونیم، خیلی نمیدونم. ما هر سال فکر می‌کنیم بدتر از این نمیشه، ولی هر سال بدتر میشه. اول مختلفی دست به دست هم میدن، هر سال بدتر میشه. بدی ارتباط با کشورهای خارجی، چی میدونم، کمبود پول در داخل. آره دیگه، همه چی دست به دست هم میده، وضعیت فرهنگ بد میشه دیگه. یه فرهنگ چی میسازه؟ سلامت نفس میسازه، دروغ نگفتن میسازه، دوست داشتن همدیگه میسازه، هل ندادن همدیگه تو مترو میسازه، احترام گذاشتن به همدیگه میسازه. وقتی اینا نباشه دیگه فرهنگ، نمیدونم فرهنگ یعنی چی. هر کدوم از ما خودتون هم اینجوری هستین، یک بار به یک کشور اونا کبه آمال ما نیستن، ولی به یک کشور میریم که میبینیم چه احترامی به همدیگه میذارن، ما میگیم چه جوری اینجوری شدن؟ خب ما اینجوری اصلا میشیم؟ کی میشیم؟ از هر منظر فشار میاد به ما. بعد فکر کن یه نهار بلند میشه میگه مثلا هنرمندا باید مالیات بدن. و یه کشور میگه اونایی که مالیات قراره بدن میتونن هنرمندا به جاش کار بخرن. و مالیات نمیگیریم دیگه ازش. یک کشور میگه خود هنرمنده باید مالیات بده.
تصوری از آینده علمی و فرهنگی جامعه ما داریم؟
آره، من فکر میکنم خیلی آدم های خوب، مهم، جدی، کارکن تو این در واقع تو کشور ما هستن که چون در واقع چون تو موقعیت خوبی قرار نگرفتن نمیتونن کاری بکنن. من فکر میکنم اونایی که زنده بودن مثلا 50 نفر ادیب، 50 نفر فرهنگی، 50 نفر هنرمند، خب زنده بودن اینا رو 50 نفر رو به از بین رفتن 100 نفر ترجیح میدن، اونا کار درستی میکنن. ولی الان هر چی که هست برعکسه و فعلا به این زودی ها شاید امیدی نیست، ولی امیدواریم بهتر بشه.
چرا بعضی ها مثل محسس و یا هدایت و اینا به عبارتی از جامعه میبرن؟
احتمالا اینقدر انتظار دارن که جامعه باید ایدئال باشن و اینقدر فشار براشون میاد که چرا ایدئال نیست، چرا اونجوری که باید باشه نیست، چرا هر چیز سر جای خودش نیست، و از روحی تحمل این در واقع عدم عدالت رو ندارن دیگه. ما میبینیم نیست، ولی اندازه اونا یا مسئولیت یا اندازه یا وجدان ما اندازه اونا حساس نیست که رومون اونقدر تاثیر نمیذاره، یا عمق فاجعه رو اندازه هدایت و محسس درک نمی کنیم که اینقدر سفت و در واقع جدی نمی گیریم ماجرا رو. معدود هنرمندانی هستن که عمیق‌ترن، احتمالاً بیشتر می فهمن و مسائل روشون بیشتر تأثیر می زارن. یا خودشون از بین می برن یا کارهاشون از بین می برن.
شما اگه بین آزادی و قانون بخوای یکی انتخاب کنید کدوم انتخاب
کنید؟ من قانون انتخاب میکنم. فکر میکنم آره قانون انتخاب. آزادی کم چیزی مبهمه، آزادی کم پیچیده است، آزادی هم خطره، خطر داره، هم خوبه هم بده، اما قانون بعدش هم خوبه.
خب آزادی مهمتر یا امنیت؟
امنیتی که برآمده از آزادی مهمتره. من امنیتم، من اصلا آزادی نمیخوام. آره امنیت مهم داره.
چرا جامعه ما تحمل، یعنی اهل گفتگو نیست و تحمل نظر مخالف نداره؟
نداره.
اشکال در کجاست نظر شما؟
یه بخشش به خاطر فشارهایی که رو مردم هست، چه مالی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه میدونم، اینا سقف تحمل مردم میاره پایین. یه بخشش هم تمرین نداریم، یه تمرین نکردیم، نمیتونیم مخالفان تحمل بکنیم.
به نظر شما گرفتاری امروز ما چیه؟
بزرگترین دغدغه من اینه که من راحت کارامو بکنم، راحت نمایشمو بذارم. من اینو حالا من که میتونم ها، ولی احتمالاً بعضی از هم نوعان من نمیتونن اون کاری که میکنن و در واقع با صدای بلند فکر کنن، راحت کارشون رو به نمایش بذارن، سانسور نشن و بزرگان نترسن از اینکه اینا ممکنه جامعه رو به خطر بندازن.
شما هیچ وقت که تو کارتون نگران ممیزی نبودین؟ بودین؟
نه.
چون سبک کار شما اونطوری نیست.
آره این کارم خیلی بشه چیز نیست، در واقع خیلی سیاسی و نیشدار نیست. از روی پیکر فیگور اینا هم من لخت و اینا هم داشتم، ولی همیشه تو نمایشگاه بود، هیچ موقع چیز نکردم. اینقدر خودم کارم درسته، کارم هیچ موقع چیز سانسور نکردم.
میشه بگین که خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی رو تو آتلیه نقاشی، تو کارگاه نقاشی.
شما اونجا پیدا میکنم؟
آره برای من که اینجوری، حالا پیش البته پیش زن و بچه‌م هم خوشبخت هستم، پیش خانمم هم خوشبختم. داری میخند. خوشبختی یعنی آره دیگه یه جایی باشه که ببینی کسی درد نداره، همه خوشحالن. احتمالا
الان شما تو موقعیتی که دارین راضی هستین؟
من تو موقعیتی که دارم اینقدر راضی هستم که نخوام از ایران به کشور دیگه برم، ولی وضعیت میتونه خیلی بهتر از این باشه. من به راحتی میتونم به هر کشوری برم، ولی اصلا دلم نمیخواد. برای من عالیه اینجا ولی خیلی بهتر میتونه بشه.
نظرتون رو این پروژه آرته چیه؟
پروژه آرته آرته رو کار ندارم، شما برای من یه آدم حسابی هست. به خدا من خیلی خیلی در واقع الان این روزها بی نهایت گرفتارم و مشکلاتی برام پیش اومده تو خونه و خانواده که هرگز وقت جای رفتن رو ندارم. من تمام هفتم آقای انوار سه روز دقیقا اینجوری که میگم ها، هفته صبح از خونه بیرون میرم، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و شیش غروب خونم این سه روز. بقیه روزام از صبح تا شب روی دو سه ماه کارگاه کم میام، تمام تو خونه کار میکنم. تمام لحظات من اینجوری میگذره، نه با کسی قرار میذارم، به ندرت نمایشگاه میرم، بعد به هیچ وجه حوصله مصاحبه اینجوری هرگز ندارم. اما تو این شلوغی اینقدر شما برای من محترمین و اینقدر برای من عجیب کار شما که این با این جدیت دارین پروژه آرت رو پیش میبرین، گفتم هر جوری شده امروز میرم اینجا. این خیلی چیز کار در واقع ماندگاریه، به درد آیندگان خیلی خواهد خورد. ما هرگز تاریخ شفاهی اینجوری تو حوزه‌های مختلف ادبیات و جامعه شناسی و شعر و هنر و نقاشی و مجسمه نداشتیم و به همت شما چی موندم چجوری پیش میبرین. واقعا خیلی دلم میخواست که میتونستم یک این کارو بدم به شما و خوشم نمیاد از خودم که نمیدم. والا جدی میگم، هی میگم بابا نماش بذاری این 30-40 میلیون میفشه، دیوونه برای چی میخوای بده انوار حالا آرتر را بندازه. بعد هی میگم بابا یه دونه کاری دی، تو این همه کار کردی بفروش یه دونه شو بده دیگه. فکر کن میگم یعنی درگیرم با خودم اینجوری، یعنی حتما خوشحال میشم اگه چند نفر دست به دستم بدیم و نفری یه دونه کار بدیم. خیلی دارم حال بدون پیشنهاد بکنم یا من از طرف شما پیشنهاد بکنم، حتما باید باشه 10 تا نقاش، 15 تا نقاش که مثل من فکر میکنن که این کار شما یه کار انسان دوستان است، بدون هیچ در واقع توقع مالی شما دارین این کار رو میکنین. وقتی این کار میکنین چرا ما نباید بتونیم یه دونه کار؟ الان خواهم شرف شما من زنگ زن، هر سال یه کار میگیره از من، برای از من و از تعداد زیاد دیگه، برای به نفع آزادی یک زندانی و هر سال قبل از عید یه نمایشگاه میذاره، اغلب هم همه کارا فروش میره. کجا بهتر از در واقع ثوابتر به معنی درستتر از این که برای پیشرفت این شبکه آرته یه عده‌ای از ما نفری یه دونه کار حالا ولی کوچیک بدیم یه
و حالا که ما داریم بفرمیم جلو دیگرم خدا شما خواست.
ممنون از شما.